أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. عن جابر عن أبي جعفر قال قال ما من أحد إلا وله شرة وفترة يا شرة وفترة وفترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد قوى. جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکنن که حضرت فرمود که هر کسی شری دارد، یعنی حرص و علاقه شدید دارد، و هم یا دوران حرص و علاقه شدید و میل شدید دارد، و همچنین یک دوره فترت دارد که مقابل حرص دوره سستی، ضعف، فتور و مانند آن. میتوان به تعبیر دیگر گفت که انسان ها یک دوران جوانی دارند و یک دوران پیری، دورانی که اشتیاق به کار، توانایی، فعالیت، قوت و مانند اونها رو دارند، دورانی که نه، اشتیاق به کار کم میشه، قوت و توانایی هم از بین میرود. اولی میشکن دوران شره یا شره و دومی رو بهش میگن فترت. انسان ها یا به طور معمول انسان ها در جوانی هم سلامتشون بیشتر است یا سلامتشون کامل هست، بیداری دارن و علاقه و میل شدید و حرص شدید به چیزهایی دارن. اما در دوران پیری به جای سلامت بیماری دارن، به جای بیداری خواب دارن، به جای فعالیت و شدت در فعالیت سستی و فتور و مانند اینها دارند. حالا سخن حضرت این است که حالا که انسان ها این ویژگی رو دارن، یه دوران جوانی دارن، یه دوران پیری دارن، دوران پیری سرنوشت ساز است. یعنی اگر انسان ها در دوران پیری توجه به سنت داشته باشند، اینها به هدایت میرسند، به هدایت یافته و به سعادت میرسند. اما که در دوران پیریشون علاقه به یا دوران قوت و شدتشون به سنت و حق و واقع علاقمند نباشند و میل نداشته باشند و به سوی آن در حرکت نباشند، یعنی در مقابلش باشند، در میل به بدعت داشته باشند، میل به خلاف سنت داشته باشند و مانند آن، اینها گمراه میشن، به سعادت نمیرسن. این تعبیری رو که در زبان فارسی داریم که انسان ها که عاقبت به خیر میشوند، عاقبت اهمیت دارد، حتی اگرچه عاقبت ظهور اول باشد و اولت باشد، آخر ظهور و نمایش و پدیداری آغاز و سرنوشت یا وجود علمی در مراتب پیش از جهان طبیعت باشد، ولی در عین حال عاقبت اهمیت دارد و آخر کار اهمیت دارد. این دقیقا نقطه اون مقابل اون شعری که در زبان فارسی میگن که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. این حدیث شریف نقطه مقابل این هست. درسته که در جوانی پاک بودن خیلی مهمه، اهمیت دارد، ولی پاکی در جوانی به شرط این که این پاکی ادامه پیدا کند، در کهنسالی، در پیری، در دوران ناتوانی ادامه داشته باشد. و الا اگر در دوران جوانی خوب باشند، پاک باشند، درست باشند، ولی در دوران میانسالی و دوران پیری از این پاکی فاصله بگیرند، طبعا اونی که سرنوشت ساز هست مربوط به دوران پیری است که شرحش رو خدمتتون عرض می‌کنم. قبل از شرحش نکاتی رو خدمتتون عرض کنم، اگر حرص و میل شدید انسان‌ها به سنت، یعنی به اقوال و افعال و تقریر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام، یعنی به مرضیات خدای متعال باشد، طبعا راه وصول و مقصد را یا یافتن یا خواهن یافت، میل به سنت، علاقه به سنت، علاقه به پیروی از انبیا و اولیا و اراده های بالاصاله خدای متعال، یا خودش بالفعل سعادت است یا بالفعل رستگاری و نجات است، و یا اینکه مقدمه قطعی و یقینی وصول به سعادت است. اما اگر به جای اینکه میل شدید به سنت باشد، میل شدید به بدعت در کسی وجود داشته باشد، بدعت یعنی خلاف اقوال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مطهر آن حضرت و خلاف دستورات خدای متعال و تعالیم و آموزه‌های الهی باشد، خلاف اعمال پیامبر باشد، خلاف تقریرهای پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام باشد، چنین افرادی که میل به بدعت دارن، میل به دوری از سنت دارن، یا اینها بالفعل گمراهند و بالفعل از مقصد دور شدند و از رحمت خدا برخوردار نیستند، و یا اینکه در مسیر دور شدن از رحمت خدای متعال هستند. هر کدامش که باشد، با توجه به این که اگر بالفعل هم از رحمت خدای متعال دور نیستن، ولی مقدمه موصل هست، بنابراین تفاوت چندانی ندارد. بله، اگر مقدمات غیر موصل باشد، از معدات ضعیف باشد، اگر اینجور باشد، فرق از میان کسانی که بالفعل اهل نجاتن و کسانی که بالقوه اهل نجاتن تفاوت وجود دارد. کسانی که بالفعل اهل گمراهیان یا بالقوه اهل گمراهیان تفاوت وجود دارد. اما اگر کسی بالفعل اهل گمراهی نیست، ولی مقدمات موصل به ضلالت در او وجود دارد، این تفاوت قابل توجهی بین بالفعل و بالقوهش نیست. چون اگرچه بالقوه هست، ولی به قوه قریب به فعل و به قوه ایست که قطعا و یقینا به فعل می انجامد. به همین سبب هست که تفاوت قابل توجهی نیست. پس این یک نکته که معیار سعادت و ضلالت به اینه که میل و حرص و توانایی انسان و اشتیاق انسان به سنت باشد یا به خلاف سنت، یعنی بدعت باشد، به مرضیات خدای متعال باشد، مرضیات انبیا و اولیا باشد، یا نه به منفورات خدای متعال و مکروهات خدای متعال و انبیا و اولیا باشد. این یک نکته. نکته دوم اینه که خب این بر اساس این نکته خیلی تفاوتی نداره که آدم‌ها در جوانی گونه باشن یا در پیری باشن. اون مقصود از این شره داشتن و فتره داشتن، شره یعنی میل و علاقه شدید، ارتباط به جوانی و پیری هم ندارد. در جوانی هم باشد اثرش همین است که گفتیم، در پیری هم که باشد همینطور. کسانی که فترت دارد، سستی و تنبلی دارند، بیمیلی دارند، در جوانی هم این بیمیلی باشد یا در پیری هم باشد، تفاوتی نخواهد داشت. این یک معنا. معنای دوم و نکته دوم این سخن این است که اگر کسی در دوری فتور، سستی و پیری خود میل به سنت و مرضیات خدای متعال داشته باشد، این یا راه وصول به مقصد را و مقصود متعالی را یا یافته است و یا می‌یابد. بین یافتن بالفعل و بقول قوش هم چنان که عرض کردم خدمتون تفاوتی ندارد. اما اگر در دوران پیری، در دوران فتور و سستی میلش به بدعت است، میلش به خلاف مرضیات خدای متعال هست، خب این راه وصول و مقصد را یا گم کرده است بالفعل و یا بالقوه گم کرده است، یعنی در مسیری است که آن را گم خواهد کرد. این هم معنای دوم که ارتباط به دورانی از عمر انسان دارد. بر اساس این هست که خدمتتون عرض کردم که عاقبت به خیری خیلی اهمیت دارد. پیری سرنوشت ساز هست، هر روزی نسبت به روز قبل اهمیت بیشتر دارد، سرنوشت سازتر هست. اگرچه چنان که بعد خدمتتون خواهم گفت، در زبان اخلاقی و در زبان تعلیم و تربیت و همچنین در سخنان عرفی و شعری و مانند آنها گفته می شود که اگر کسی در جوانی پاک باشد، خوب باشد، حسابی باشد، این دیگه خیالش باید راحت باشد، در پیری اهمیتی ندارد. این سخن عرفی است و سخن غیر دقیق هست. این یک معنا و نکته. نکته سوم و معنای سوم این حدیث شریف این است که اگر کسی ضعف و سستی و پیری و ناتوانیش ناشی از سنت و عمل به تکالیف الهی باشد، کسی که دوران جوانیش را عمرش را در مسیری به کار گرفته است که عمل به سنت است، پیروی به سنت است و میتوان گفت که این از عمل به سنت است که پیر شده است، این از وفاداری و پیروی از تعالیم الهی است یا در وفاداری به اعمال الهی است که پیر شده است؟ در این زمینه روایات بسیاری داریم، البته برای هر کدام از این معانی روایاتی داریم. برای این مورد اخیر روایاتی داریم که اگر کسی مویش را در اسلام سفید کرده باشد، یعنی عمرش را مسلمانی گذرانده باشد، این انسان اهل بهشت است، این انسان واجب الاحترام هست، این انسان حتی اگر خطایی داشته باشد، گناهی هم داشته باشد، در تعبیرهای روایی داریم که خدا خجالت میکشه و حیا میکنه که اینا عذابش کنه به خاطر اینکه مویش را در اسلام سفید کرده است، یعنی با پیروی از تعالیم الهی و تعالیم نبوی و ولوی هست که این زندگیش رو گذرانده است، هم جوانیش رو هم میانسالیش رو به گونه کالا پیر شده است. این ولو خطا داشته باشد که قبلا خدمتتون عرض کردم بی خطایی که امکان پذیر نیست، بی گناهی که امکان پذیر نیست، منتها در خیلی از موارد است که ما گناهان رو گناه نمیدونیم، سبک میدونیم، همون گناهان سبک سنگین ترین گناهان هست. اگر کسی عمرش رو همراه با تکالیف دینی و عمل به تعالیم الهی گذرانده باشد، این یا به مقصد رسیده است یا قطعا و یقینا به مقصد خواهد رسید، به رحمت الهی رسیده است یا خواهد رسید. ولی این که عرض کردم خدمتتون خطاهایی و گناهانی هم وجود داشته باشد. اما اگر کسی پیریش نتیجه عمل به خلاف سنت باشد، عمل به بدعت باشد، یعنی در مسیر عمل به مرضیات خدای متعال و پیروی از تعالیم الهی قدم بر نداشته است، خب طبعا چنین کسی به مقصد نرسیده است، بلکه مقصد رو گم کرده است و به لعنت خدا رسیده است، یا بالفعل یا بالقوه، تفاوتی بین دوتا هم که نیست. این هم نکته سوم. نکته چهارم این است که نکته مهمتر، حالا اینا این سه نکته خدمتتون عرض کردم همه درباره معانی این حدیث شریف بود که اگر کسی شرش، حالا هرسش، علاقه، شدتش یا قوتش، توانش و مانند این، در مقابلش فترتش که دوره پیری یا بیحالی، بی‌حوصلگیش، این معانی سگانه ای رو که خدمتتون عرض کردم. اما یه نکته دیگر که نکته چهارم و اهمیتش بیشتر از همه اینها این است که اون چرا که در این احادیث شریف و مشابهش می آید به معنای توجه به قوانین غالب و عادات حاکم و غالب است. غالب این گونه است که انسان‌هایی که در پیری خوب هستن، فرصت توبه پیدا کردن، فرصت انابه پیدا کردن، فرصت جبران پیدا کردن. خب طبعا هر کسی که جبران کرده باشه گذشته رو، خب گذشتهش یا از بین می‌رود یا مانند کسی است که اصلا چنین گذشته‌ای رو نداشته یا نداشته باشه. طبعا عکسش هم همین گونه است که عکسش هم باز به حسب قالب یا در به خیلی از موارد این گونه است که اگر کسی در دوران پیریش اهل خطا و گناه و مانند اینها باشد، دوران جوانیش رو از بین برده، خوبی ها، پاکی ها و طهارت های جوانیش رو و میانسالیش رو از بین برده، مثل این که اصلا دوران جوانی خوبی نداشته. این به طور معمول این گونه است یا به طور عرفی این گونه است یا در خیلی از موارد این گونه است. ولی حق مطلب این است که، یعنی نکته ای رو که باید مد نظر داشته باشیم که حاکم بر این گونه روایات هست اینه که آیا با توجه به این که گفته شد که پیری هست که گذشته رو میپوشونه یا از بین میبره یا پاکش میکنه و تغییرش میده، این مبتنی بر یک نکته است و اون اینه که آیا حبط عمل امکان پذیر است؟ میشه آدم یک کاری انجام بدهد که کارهای گذشته خوبش بی یک بار از بین بره، بپره و چیزی از اون باقی نمونه، آثاری از اون باقی نمونده باشد؟ خب به نظر مشهور و نظر رائج، مخصوصا به نظر اهل وعظ و موعظه و خطابه و مانند اینها، چند تا مثال عرفی هم میزنن و میگن که بله، نه فقط چنین چیزی امکان پذیر است، بلکه قطعا و یقینا شدنی است. کسی که مثلا سالیان درازی بنده این نوکری در خونه اربابی سالیان درازی خدمت کرده است، آخر یه کار نادرست و بدی انجام میداد که از چشم ارباب میافتد، این گونه، یا عکسش هم همینطور، کسی که دستش کج بوده، کم و زیاد میکرده، مال ارباب رو میبرده، یه جایی مثلا یه کار حسابی انجام داده، مثلا فرزند ارباب تو استخر افتاده داره غرق میشه، نجاتش داده، همه بدیهاش از بین میرود. این نگاه ها و این گونه از طریق این گونه مثال ها و تمثیل ها حقایق تکوینی رو تبیین کردن، حداقلش اینه که خردپذیر نیست. این حداقلشه. علاوه بر این که همچنان که ما روایاتی این گونه داریم که آدم یه کار خیری انجام بدهد، گذشته رو پایمال میکند، بدیهای گذشته رو، یه کار بدی ممکن انجام بدهد که اعمال گذشته رو و ثوابهای گذشته و عبادات گذشته رو پاک میکنه، درسته چنین چیزی رو داریم. بنابراین کسی ممکنه که سالیان درازی از عمرش رو به گونه گذرانده باشد، اما با شهادتش در راه خدای متعال همه پاک میشود، بدیهاش پاک میشه، آمرزیده میشه، با خدمت به انبیا و اولیا و خدای متعال همه اینا پاک میشه. عکسش هم همین گونه خواهد بود که ممکنه کسی سالیان درازی کار درست انجام داده، در مسیر توفیقات الهی و انجام دستورات الهی حرکت کرده، بعد یه کار انجام، مثلا مخالفت با انبیا میکنه، اولیا میکنه، اذیت میکند ولی را، نبی را و مانندون، همه اینها پوشیده میشود. یا در برخی از موارد داره که کسی مؤمنی رو اذیت کرده باشد، همه عبادات و گذشتش از بین میرود. کسی که خدمتی به بنده از بندگان خدا کرده باشد، این تمام گناهان و گذشتش پاک میشه. و چنان که فرمود که ان الحسنات، الف لام حسنات هم ممکن الف لام استغراق باشد، ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی ها بدی ها رو از بین میبرد. البته بدی ها هم همین گونه است که خوبی ها رو از بین میبرد. این جز قوانین تکوینی هم هست. آدم دستش آلوده باشه، دو ساعت سه ساعت با خون سر کار داشته، آب با آب ور میداره، این آب حسن است، تمام اون خون ها و آلودگی های قبلی و میکروب های قبلی از بین میبره. عکسش هم همین جوره. ممکنه کسی ساعتی رو خودش رو شستشو داده، ضد عفونی هم کرده، بعد دست میزنه مثلا به یک آلودگی که مسری است یا آلودگی که اذیت کننده است و بالاخره دامنگیر هست. خب همه اونا رو از بین میبره. اینا قوانین تکوینی است، ولی قانون تکوینی به این معنا نیست که عمومیت دارد، به گونه ای که هر کسی دستشو به هر آلودگی زد تمام پاکی ها از بین می رود، هر کسی دستشو به هر پاکی زد تمام آلودگی از بین می رود. قطعا و یقینا چنین چیزی نه. در طبیعت می توان دید که تمام آبها این گونه است که مطهرند، این گونه نیست. تازه مطهرم که باشن ممکنه که نظافت آور نباشن، ممکنه پاکی را، پاکی شرعی را بیاورن، اما پاکی تکوینی را، پاکی مربوط به سلامت را و مانند اینها را به همراه خودشون نداشته باشن. بنابراین ضمن این که حالا ما روایت در این موضوعات داریم، خلافش رو هم داریم، خلافش هم همچنان که ان الحسنات یذهبن السیئات داریم، همچنان که اولئک حبطت اعمالهم داریم، اینم عکس اون ان الحسنات یذهبن السیئات و من یعمل مثقال ذره خیرا یره هم داریم، شرا یره هم داریم. کار عالم اینه که همه این رو با همدیگه جمع کنه، نه اینکه حالا هر موقع هر حدیثی رو که به ذهنش رسید، به زبانش رسید، به قلمش رسید، همون رو توضیح میده، درباره اون چنان توضیح بده که گویی که اصلا حدیث خلافش نیست، آیه خلافش نیست. هم آیه درباره حبط عمل داریم، هم آیه در ضد و خلاف حبط عمل داریم، هم آیه درباره تکفیر اعمال داریم، هم آیه در خلاف تکفیر اعمال داریم. هر دو تاشو داریم. جمع کردن بین اینها یا به این گونه است که مربوط به اعمال خاص هست، برخی از اعمال هست که برخی دیگر رو از بین میبرد، چنان که برخی گفتن که یا اکثرا مفسران در ان الحسنات یذهبن السیئات با استفاده از روایات اومدن گفتن که این الف لام، الف لام عهده، معین کردن، گفتن مثلا حسنه که یذهبن السیئات این مانند نماز است، مانند خدمت کردن به خاندان پیامبر علیه السلام، مانند محبت اهل بیت و پذیرش اهل بیت علیه السلام، گفتن اینا هست که یذهبن السیئات. یا باید که تعیین کرد، بگیم برخی از موارد، البته روایات در این زمینه داریم، ولی باز روایات تعیین برخی از مصادیق است اولا، ثانیا روایات دیگر در جایی دیگر داریم که در تعبیرها اومده در روز قیامت افرادی رو که هیچی برای بهش رفتن ندارن، همه مقدمات رفتن به جهنم فراهم، حساب و کتابشون چنان سیاه هست که دیگه این اهل جهنم قطعی است. وقتی که به سمت جهنم که میرود برمیگرده مثلا به خدا نگاه میکنه یا به میزان نگاه میکنه یا متاسف میشه، بهش میگن که چرا برگشتی نگاه کردی؟ در برخی از موارد تعبیر و سوال از خدای متعال هم هست. خدای متعال بر حسب نقل میفرماید که چرا برگشتی؟ بنده منو بیاری چی میگه؟ وقتی بنده رو میارنش میگه که من به خدا اعتماد داشتم، فکر نمیکردم خدا اینقدر سختگیری کنه، فکر نمیکردم خدا اینگونه باشد. میگه واقعا چون در برخی از روایات داریم که چون به من گمان خوب داشت و مرا ارحم الراحمین میدانست، برش گردانید، پاکش کنید، بذار بره بهشت، نمیخواد بره. در برخی از روایات داریم که میدانم که دروغ میگه، ولی با این حال کسی که ولو الانم چنین گمانی داشته باشد، این روایات چه صحیح سند باشد چه صحیح سند نباشد، دلالت بر حقایقی از معارف الهی دارد. و اون این است که اعمال برخی بر برخی دیگر ولایت دارند، برخی بر برخی دیگر حکومت دارند، و اینگونه نیست که وقتی گفتیم آب پاک کننده است یعنی همه چیز رو پاک میکنه، نه، برخی از چیزا پاک شدنی نیست. دور از محضر تو مثلا مانند سگ و خوک را اگه این تو دریا هم بیفته درش بیرم بازم نجسه، ضمن این که آب مطهر است، ولی مطهر برای برخی چیزها هست. ظرفی رو که حالا چون بر حسب فقه و شریعت، ظرفی رو که سگ و خوک دهن زده است، غذای توش بوده لیسیده است، این با شستن کفایت نمی کنن، فرمودن که خاکمالش کنید. این اگرچه آب در برخی از موارد حاکم است و میتواند نجاست را از بین ببرد، اما در برخی از موارد خاک است که این خاصیت رو دارد. اما اینجوری نیست که حالا که خاک مثلا این لعاب و بزاق دهان سگ رو پاک میکند، یعنی دیگه هر چیز نجس دیگر هم پاک میکنه، خون رو هم پاک میکنه، نجاسات دیگر هم پاک میکنه. نه، هر کدام در یه جاهایی اعمال چه حسناتش چه سیئاتش فل جمله برخی بر برخی دیگر ولایت دارن، مانند سایر انسان. چطور مؤمنین بر برخی بر برخی ولایت دارن، کفار همچنین، شیاطین همچنین. اینجوری نیست که یک شیطان بر همه عالم ولایت داشته باشد، چنان که اینگونه نیست که ولی خدا بر همه عالم ولایت داشته باشد. ولایت فل جمله است، اگرچه در واقع ممکن است که ولایت اولیاء و خدای متعال مطلق باشد، در برخی از درجات قبل از جهان طبیعت ولایت تام و عام و کامل و مانند اون باشد و اطلاق داشته باشد، بر همه موجودات باشد که ثمرش میشود زیارت جامعه کبیره. اما در این حال یه جایی خدای متعال میفرماید الله ولی الذین آمنوا، خدا ولایت دارد ولی بر مؤمنین ولایت دارد. کفار چی؟ کفار ولیشون شیطان هست، یعنی شیطان بر برخی ولایت دارد، خدای متعال بر برخی ولایت دارد و مانعی ندارد که خدای ولایتی که خدای متعال بر مؤمنین دارد این بر کفار هم باشد، ولی سنخش تفاوت دارد، درجهش تفاوت دارد. چون که در جایی خدمتتون عرض کردم که در اونجا که عرض کردم که مؤمنین رو خدای متعال به خاطر ولایتش بر اونها از ظلمت بیرون می آورد، در حالی که مؤمن که در ظلمت نیست. اونجا توضیح دادم خدمتتون که به چه معناست. به هر حال نکته مهم اینه که روایات در این زمینه ها داریم که گاهی جوانی سرنوشت ساز است، گاهی پیری سرنوشت ساز است، گاهی میانسالی سرنوشت ساز است، گاهی برخی از اعمال سرنوشت سازند. برخی از کارها هست که مانند مثلا خدمت کردن به پدر و مادر، مانند خدمت کردن به انبیا و اولیا، مانند احترام گذاشتن به ذریه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اینها سرنوشت سازند، یعنی حاکمند. تعبیری رو که خدمتتون عرض کردم تعبیر دقیق هست که همچنان که انسان‌ها بر همدیگر ولایت دارن، اعمال هم بر همدیگر ولایت دارن، منتها گاهی ولایتشون ولایت الهی است، از سنخ ولایت خدای متعال است که بر مؤمنین دارن، گاهی از سنخ ولایت شیطان است. برخی از اعمالی که انسان ها انجام میدن هم ولایت شیطانی دارن بر اعمال حسنه و سبب میشود که این اعمال حسنه رو از بین میبرن. منتها معنای این که اینا رو از بین میبرن یا این که حالا چه اعمال خوب رو از بین ببرن یا اعمال بد رو از بین ببرن، هر کدام که ولایت داشته باشن، این ولایت اونها مربوط به مرتبه از مراتب است یا برخی از مراتب است، نه مربوط به کل مراتب. اگر در کل مراتب بخوایم بگیم، یه نکته دیگری است که بعد خدمتتون عرض می‌کنم فراموش نکنم، یعنی اگر اعمال بد انسان به خاطر یک عبادتی از بین می‌رود یا به خاطر ولایت برخی از کارهای نیک و حسنه و پسندیده اونها تبدیل به حسنه می‌شوند یا از بین می‌روند یا ریشه کن می‌شوند، نه فقط همه اعمال این ولایت رو ندارن، نه فقط همه اعمال تحت ولایت این اعمال حسنه نیستن، بلکه در همه مراتب وجود هم نیستن. مثلا از مرتبه نفس او رو از بین میبره، به باطن نفس میبرد که قلب است. ممکنه که مربوط به قلب باشد، از باطن از قلب پاک میکنه به باطن اون که روح هست میبره. یعنی کاری رو که این اعمال حسنه میکنن برای بسیاری اکثریت انسان ها، جز در اون موارد استثنایی که خدمتتون خواهم گفت، در اکثریت موارد و در اکثریت افراد و حسنات این گونه است که پوششی بر اعمال سیئه میاندازد، به گونه ای که نه خودش میبیند نه دیگران میبینند. اون تعبیرهایی که داریم در روایات که در ادعیه و اوراد هم هست که انسانها برخی از گناهان رو انجام میدن که خدای متعال به لطف و عنایت خودشون رو پوشونده، به گونه ای که نه فقط انسانها، افراد هم عرض خودش نمیبینند، فرشتگانی هم که کتابت میکردن اینا رو ندیدن که بنویسن، فرشتگان عذاب هم که به دنبال این هستن که آثار عینی و حقیقی اون گناهان رو از درونش آشکار کنن، اونا رو متوجه نمیشون و خدای متعال فقط خودش و خودش اونها رو مشاهده میکنه. این معنی این که این گناه رو هیچ کس نمیبینه، یعنی پوششی روش افتاده که اگه پوشش ضعیف باشه افرادی مثل خودش نمیبینن، اگه یه وقت قوی تر باشه ممکنه که کاملتر و بالاتر از خودش هم نبینن. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خب اعمالی که انجام میدین ممکنه برخیاش رو کفار نبینن، منافقین نبینن، اهل فساد نبینن، اما برخی از اعمال هم هست که مؤمنین هم نمیبینن، برخی از اعمال هست که انبیا و اولیا هم مشاهده نمیکنن، فقط خدای متعال مشاهده میکنه. علتش اینه که این یه عمل دیگری انجام داده، مانند استغفار مثلا، مانند نماز که افضل عبادات هست، مانند دعا، سبب می شود که این گناهی رو که انجام داده چنان در باطنش فرو می رود یا به درجه از باطن و درونش مستور می شود که اونهایی که چشم دقیق و تیز و تند هم دارند اونها هم نمی توانند مشاهده کنند. بله کسانی مشاهده می کنند که احاطه بر کل عالم هستی از مغیبات و ظهورات دارن، اونا مشاهده میکنن، مانند خود خدای متعال یا مراتب خاصی و درجات عالی از اعلای از انبیا و اولیا و خاندان پیامبر علیه السلام. پس وقتی گفته میشود که کسانی شره دارن یا شره دارن و فطرت دارن، هر کسی که دوران پیریش میل به سنت داشته باشد این به هدایت میرسد، این به این معناست که کارهایی که انجام داده یا در باطنش هست یا در درجاتی از باطنش که ممکنه که در دنیا آشکار نشود، ممکنه در برزخ آشکار نشود، ممکنه در قیامت آشکار بشود، ممکنه در قیامت آشکار نشود ولی امکان آشکارگیش وجود داشته باشه، ممکنه که امکانش هم وجود نداشته باشه ولی خود اون کسی این گناه رو انجام داده به علم حضوری اونها رو داشته باشه. مخصوصا با توجه به این دیدگاه در مورد پاداش و عقاب و ارتباط اونها با اعمال که عقاب و پاداش عین عمل است، کسی که کاری که انجام داده عین وجودش می شود، عین وجود که وجود امر مرکب که نیست که تیکه پارش کنن بگن یه تیکش یه جا قایمش کنید. این اگر گفته می شود که مثلا وجودی ظاهر است یا وجودی باطن است یا عیان است یا نهان است، یعنی لنا عیان است یا نهان است، برای جمعی دیگر عیان است یا نهان است، ولی برای خدای متعال که اینگونه نیست. یا اگر عیان و نهان است به طور نسبی، این بین معنی نیست که از بین رفته باشد، نه، حقیقت وجود انسان ها در جهان طبیعت عبارت است از اون اصل و اساره و خلاصه وجود متنزلشون به اضافه تفاصیل وجودشون که عبارت است از عقاید، اخلاق و اعمالشون، به گونه ای که اگر انسان ها این عقاید و اخلاق و اعمال رو نداشته باشند این از دنیا امکان ندارد بروند، و اگر بروند هر جا که بروند باید دنیا بر اونها بگذرد و دنیا رو تکرار کنند و حیات دنیوی رو باید داشته باشند. سرش هم در اینه که کسی که بدون این دنیا به آخرت رفته باشه بی وجود به آخرت رفته است، چون اونی رو که به اینجا تنزل پیدا کرده است اون اساری وجود است، اون وجودی نیست که در عالم دیگر تاب تحمل روز را، روشنایی را، عظمت و تجلی خدای متعال را داشته باشه. بنابراین مثل این میمونه، به تعبیر فلسفی تعبیر خیلی خوبی است که کسی که در این جهان طبیعت آمده قوه محض است، هیولاست، خب اینو کجا میتونن ببرنش؟ هیولا چیزی نیست که به آخرت برسد یا درجاتی از آخرت دریافت کند یا توان ادراک خوبی ها و بدی های آخرت را داشته باشد. بنابراین با توجه به این که وجود انسان در جهان طبیعت در بدو ورودش در جهان طبیعت در حکم صفر است، در حکم قوه محض است، در حکم هیولای اولاست، بنابراین این به هیچ عالمی نمی رود مگر اینکه فعلیت درجاتی از فعلیت رو به دست آورده باشد. درجاتی از فعلیت یعنی همین اعمالی که انجام میده، یعنی همین اخلاقی که داره، یعنی همین اعتقاداتی که داره، همین ها هست وجودش. به گونه که اینا رو اگر کسی از وجودش بگیره این دیگه در عالم دیگر وجودی ندارد، یا اگر نه وجودش دو بخشی است مثلا، یعنی هم حسنات دارد هم سیئات دارد، اگر سیئاتش ازش بگیرن این خودش نیست. ایجاد کمترین حرکت در ذات و هویت آدمی سبب ایجاد غیریت بین او و ذاتش می شود، سبب سلب ذات از خودش می شود که جز محالات است. بنابراین یک کاغذ مثلا آچار رو در نظر بگیرین که اگه یه گوشش رو بریده باشن، اگرچه میگیم این همون کاغذ قبلی است ولی بلافاصله قید میکنیم که میگیم منهای اون گوشه بریده شده، به گونه اینکه این گوشش همین ذره از گوشش نیست ولی یک میلیمتر باشه، این غیر از آن وجودی است که این یک میلیمتر رو داشت. وجود صد غیر از 99 هست. اینجوری نیست که 99 فقط یه تیکش کمه و اونم یک هست، 99 با صد مغایر است و غیریت دارد. اگر بخشی از وجود انسان به گونه از بین برود که هیچ اثری نداشته باشد و ثمری نداشته باشد، این نتیجش اینه که این خودش نباشد. بنابراین تمام کسانی که آخرت میروند به آخرت و درجات عالی وجود میروند، کل وجودشون رو به اونجا منتقل میکنند بدون اینکه یک سلول کم بشود، یک اتم کم بشود، یک ذره به اندازه سر سوزنی از وجودشون کم شده باشد یا زیاد شده باشد. کم بشود خودشون نیستن، زیاد هم بشود خودشون نیستن. بنابراین باید خود خودشون برون. حالا این خود خودشون که در عالم دیگر میرون، یکی از اون تعبیر رو بالاخره یه موجودی رو که خلت و عملا سالم و آخر سیان، حالا مساوی هم که نباشد، یکی کمتری که بیشتر با عالم دیگر که رفته است، اگر هر دو بخواد ظهور داشته باشد و اثر داشته باشد، این نه راحتیش راحتی است، نه عذابش عذاب است، نه سختی است، نه خوشیش نه ناخوشیش، کدام از اینا نخواهد بود. بنابراین با یکی غلبه داشته باشد، یا به این گونه است که یکی از این دو غلبه پیدا می کند به گونه ای که آن دیگری در ضمن و ذیل این دیده نمی شود تا آثارش عیان و آشکار بشود، مثلا لذت ببرد یا اذیت بشود، یا این گونه است. مثلا کسی که ضمن این که ایمان دارد، عمل صالح دارد، اخلاق درست دارد، گناهانی هم داره، منتها گناهان چنان در ذیل این قرار گرفته که هر چی میخواد تاریکی ایجاد کنه نمیتونه که نور اون وجودش رو خاموش کنه. مثل این میمونه که در یه جایی که 10 تا 20 لامپ روشن هست، کاملا روشن شده، حال یه شیء سیاه، یه نقطه سیاه هم وجود داشته باشه، اون نقطه سیاه توانایی تاریک کردن این اتاق رو یا این محیطی رو که با چندین لامپ روشن شده رو نداره. بنابراین اگر چین سیاهی هست ولی گویی اثری ندارد، نه اثر دارد ولی اثری که بتواند خودش رو نشون بدهد در مقابل آثار مخالفه، چنین چیزی رو نداره. عکسش هم همین گونه است. عکسش هم مثل این که یه آبی آلوده است، ولی اینکه ممکنه یک مولکول از این آب هم سالم باشد، مسموم نباشد، ولی اون نمیتوان اثری ندارد که بتواند جلو سم را بگیرد. یا به این گونه است، یعنی گناهان که بخشی از وجود است، وجود انسان هست، در ضمن عبادات و ثواب ها و طاعات در قیامت حضور دارن ولی بی اثرن، نه اینکه بی اثرن، اثرشون نسبت به عبادات ظهور ندارد. عکسش هم همین گونه است. ممکنه که کسانی که در قیامت عبادات هم داشته باشن ولی عباداتشون نسبت به تمرد و عصیانشون کم باشد. اینا هستن، عباداتشون در قیامت عین وجودشون هست و آثار خاص خودشون هم داره، ولی اثرش نسبت به آثار تمرد و عصیانشون چیزی به حساب نمیاد. این یک احتمال. البته همینجا این نکته رو اضافه کنم خدمتتون که در میان عبادات و گناهان این که کدام غلبه پیدا کنه، این تفاوت وجود داره که اگر گناهان غلبه پیدا کرد، با توجه به این که عالم هستی ثمره و نتیجه رحمت الهی است و با از طریق سختی و ریاضت و کلفت و مانند آن، که عذاب هم از همین قسمه، اینها معمولا بدی ها و امور منفور در وجود انسان، سیاهی‌های وجود انسان برطرف می‌شود. اگر کسی گناهانش غالب بر عبادات و اطاعاتش باشد، این به جهنم برود. بعد از مدتی گناهانش از بین می‌رود، اون عباداتش، طاعتش که موافق با قوانین هستی و رحمانی و رحیمی خدای متعال عیان آشکار می‌شود. اما عکسش این گونه نیست. عکسش اینجوری نیست که اگر مثلا عبادات کسی غلبه بر گناهانش داشت، این یه جایی گناهان آشکار بشود. به خاطر اینکه اقتضاء قوانین تکوینی که عبارت است از تقدم رحمت یا سبقت رحمت بر غضب یا وابستگی تام و تمام آفرینش و تجلی خدای متعال به رحمت، اون هر جا که نقمت و رحمت باشد، بالاخره آخر حاکمیت و ولایت با رحمت است. اما عکسش امکان پذیر نیست. مقتضای ذات خدای متعال یا اسماء و صفات خدای متعال یا تکوین است. یا باید اینو بگیم با توجه به این که هر کسی هر کاری که انجام میدهد، ولو یک تکانی باشد، ولو یک خیالی باشد، توهمی باشد، این عین وجودش می شود، این از بین رفتنی نیست. بنابراین نه این مکفر واقع می شود، نه مستور واقع می شود، هیچ کدام از اینها. ولی خاصیتش بیشتر از این نیست. مانند یک مثلا مولکول سم است که در یک دریا افتاده باشد، اون مولکول سم است ولی خاصیتی ندارد که بر آب دریا و اقیانوس غلبه پیدا کند. یا اینو باید بگیم. یا احتمال دوم که اگرچه خلاف فهم متعارف تفسیری و اهل تبیین و توضیح روایات هست و احادیث هست، ولی مطابق با اصول و قوانین اساسی آموزه‌های الهی و معارف الهی است. و اون این است که اگر کسی ذاتش ذات طاهر و مطهر باشد، آنچه که از او صادر می شود که مخالف ذاتش است، از همون اول عین ذات او نیست و بخشی از وجود او نیست، بلکه از همون اول که ایجاد می شود بلعرض در او ایجاد می شود، بلحقیقه و بذات در جای دیگر انجام می شود. نمونی رو که در قرآن داریم، در روایت هم بسیار در قرآن داریم، اینه که حضرت خدای متعال به حضرت نوح وعده دادن که شما اقدام کنید به درخت کاشتن و بعد کشتی درست کردن و بعد هم باران میاد و بعد خودت و اهل بیتت رو نجات میدم. وقتی که اون اتفاقات افتاد و رفتن سوار کشتی شدن، حضرت نوح بر اساس اون وعده‌ای که خدای متعال داده بود و وعده خدای متعال حق محض است و هیچ گونه خطایی درش نیست، امیدوار بود که پسرش رو اگر بهش بگه که بیا سوار کشتی شو، اون آخرین لحظه میاد. چرا آخرین لحظه میاد؟ چون خدا وعده داده. وقتی خدای متعال وعده داده است که اهل بیتت رو حفظ میکنم و اهل بیتت رو نجات میدهم، وعده خدا حق است، فرزندانش هم جز اهل بیتش هستن، بنابراین تا آخرین لحظات رو از فرزندش دعوت میکرد که بیا سوار شو. آخرین گفته هایی که قرآن کریم هم نقل میکنم، این مکالمه و گفتگوی بین حضرت نوح و فرزندش است که بهش میگه فرزندم تو هم ارکب معنا، بیا تو کشتی سوار شو و همراه دیگران نشو، غرق میشه. او هم نیومد. بعد از این که نشد، در ضمن که بعد شکر خدای متعال رو به جا می آورد و حسن عبادت خدای متعال و حمد و ثنای خدای متعال انجام داد، عرض کرد که خدای تو گفته بودی که اهل بیتت رو حفظ میکنم و نجات میدم با خودت، ولی فرزندم رو نجات ندادی. خدای متعال فرمود انه لیس من اهلک، او که از اهل بیتت نیست، انه عملون غیر صالح، او عمل غیر صالح هست، عمل صالح اهل بیت توست. اگه فرزند صالح مال توست، اگه همسر صالح اهل بیت توست، اگر عمل صالح مال توست، اگر فعالیت اجتماعی صالحش مال توست، حالا فرض کنی که اگر مثلا در انبیا باشد موردی که نیست ولی در غیر انبیا هست، اگر موردی باشد عمل غیر صالحی در زندگی انبیا یا در افعال انبیا رخ بدهد، این عمل اونها نیست، چون پیامبر صالح هست بدون شک، فعل از مراتب وجود فاعل است، اینم بدون شک، مراتب وجود فاعل با یکدیگر سنخیت دارند، اینم بدون شک. یعنی هر کدام از این انکار کنیم به انتفاع در اصل علیت انجامیده است. اصل علیت هم انکار کردیم، سفسطه مطلق پیش خواهد آمد، هیچ آدم عاقلی نمیتواند بپذیرد. خب وقتی که این سه نکته رو که مد نظر داشتیم که فعل از مراتب وجود فاعله، بنابراین فرزند از مراتب وجود پدر مادرش است، چون که کتاب از مراتب وجود نویسنده شد، چون که ساختمونی درست کردن از مراتب وجود بناست، چون که حرفایی که میزنه از مراتب وجود متکلم است و همینطور تخیلاتی که داریم از مراتب وجود متخیل است، این اولا. ثانیا این مراتب وجود مراتب متعدد و متفاوت و متغایر با هم دیگر نیستند، بلکه یک حقیقت واحد تشکیکی است. ولی اینکه تشکیک در وجود نباشد، اما در هر فاعلی، هر موجودی یا هر ظهوری از ظهورات وجود مراتب تشکیکی هست. وقتی که این گونه که شد، اگر فاعل صالح باشد فعلش هم صالح هست، اگر فاعل طالح باشد فعلش هم طالح خواهد بود. وقت بر این اساس کفار هرچه کار خیر انجام بدن، کار خیر مال اونها نیست، چنانکه مؤمنین هرچی کار شر انجام بدن، کار شر مال اونها نیست. بلعرز و المجاز، یعنی در مسیری قرار گرفتن که مجرا یا مجلای کار دیگران قرار گرفتن. تعبیر دیگرش اینه که مؤمن گاهی آینه می شود، بر اینکه عکس یعنی فرد دیگه تو این آینه منعکس می شود. عکس کسی در اینجا منعکس شده است، این عکس عکس این مؤمن نمی شود، بازم عکس صاحبشه، چون که عکسش هم همین گونه است، یعنی خلافش هم همین گونه است، وارونش هم همین گونه است. کافر، منافق و دیگران و دیگران، اینا که تبدیل به آینه بشن، ما در مقابلشون میستیم، عکس ما در اون منعکس بشود، عکس ما که عکس اونا نیست، ولی اون که در اون منعکس شده، ولی باز هم عکس عکس ماست. بنابراین مجموعه وقت در روایات دیگه در این زمینه بسیار داریم که مؤمنین خطای از اونها صادر بشود، این مال اونها نیست، بالعرض و المجاز مال اونهاست و منتقل میشه به صاحبان اصلیش. کفار هم همچنین. بنابراین یکی از معانی جنت به ارث یا جنت میراث گفتن همین است که مؤمنین یک درجه یا مرتبه از بهش رو به ارث میبرن، اون مرتبه است که مال کفاری بود که اینجا میبایست میومدن ولی نتونستن بیان، این از اونا به ارث می. یکی از معانی جنتی میراث این است، اگر شال معنای دقیق نیست، ولی معنای دقیق هم که نباشه بالاخره معنای متعارف هست که نوعا در تفسیر این گونه معنا می کنن. اگرچه معنای دقیق یا ادق میراث این است که هرگاه چیزی از مالکی به مالک دیگری بدون استحقاق منتقل شود، اینو بهش میگن ارث. وقتی چیزی از یه مالکی به مالک دیگری منتقل می شود، پول داده خریدی، این ارث نیست. استحقاق داشته، استعداد داشته، یعنی حقی به گردن داشته، اینم ارث نیست. اگه بدون استحقاق باشه، اینو بهش میگن ارث. حالا بهش که مال مالک حقیقی است، مال خدای متعال است، به یه نفر دیگر به نام مؤمن منتقل بشود، به نحو ملکی هم منتقل بشود، نه به نحو اجاره. اجاره معنیش اینه که بالاخره امروز نه فردا، فردا نه دو سال دیگه، پنج سال دیگه عمد دارد، پایان دارد، ختم میشود. اما ملکی که باشد نه. وقتی که به انتقال به ملک شد و در این ملکیت هم پول نداده بخره، استعداد و استحقاق نداشته باشه، این جنت میراث. بنابراین تمام بهش میراث است برای مؤمنان، نه اینکه یکیش میراث است بقیه میراث نیست. هر کسی که، البته در برخی از روایات داریم که اون تو بررسی نشده که این روایات سندش چطور هست و حالا ممکنه که معناش قابل فهم باشه و بتوان معنا کرد، اما خب اگه روایت سند نداشته باشه الزامی نیست که اینا رو به تفسیر و توضیحش بپردازیم. در برخی از روایات داره که کسانی که توانایی زیارت اهل بیت مخصوصا امام حسین علیه السلام رو در دنیا داشته باشن ولی نرفتن به زیارت امام حسین موفق نشدن، اینا ولو بهشت که برن مستأجر بهشت هستند. این نشون دهنده که جنت میراث به دست بهشون نمیرسه. خب اگه درست باشه، معناش اینه که یکی از راه‌های این انتقال ارثی بهش به اونها زیارت امام حسین علیه السلام هست، تا وقتی بهش که رفتن اون بهشت ملکی براشون باشه. البته حالا بهشت آخرت، ولو اینکه اجاره هم که باشه، کسی اجاره رو نمیگیره، این اولا، ثانیا پایان هم ندارد، ولی بالاخره کسی که اونجا بلعرز در بهشت باشد یا بذلات در بهشت باشد، خودش تفاوت بسیار عمیق دارد. نه تفاوتش در این باشد که بگه کی میخوان ما رو مثلا بگن که دیگه از این بهشت بروید، نه، کسی وارد بهشت شد از بهشت اخراجش نمیکنن. بهشت سیر صعود رو کسی که وارد شد از آن خارج نمی شود، بهشت سیر نزول هست که خروج از آن امکان پذیر است. بنابراین همینجا این نکته رو خدمتتون اضافه کنم که این که در حالا تفسیرهای نسبتا دقیق در مورد حوادثی که در مورد حضرت آدم و ابلیس آمده است گفته شده است که حضرت ابلیس در جهان طبیعت آمده است، عبادت کرده است، سیر صعود رو به انجام رسانده است و به مقصد نهایی رسیده است و از فرشتگان هم تقدم پیدا کرده است و سبقت گرفته است، قدوه ملائک شده است، معلم ملائک شده است و بعد از اونجا اخراج شده است. این نیاز به تأمل دارد. از بهشت صعودی کسی اخراج نمی شود. در این که حضرت آدم علیه السلام در بهشت نزولی است، در هر مرتبه که باشد، اگه در مرتبه عقل بهشت نزولی است، در مرتبه مثال است، مثل است، بر ذره است، عالم ذره است، هر جا که باشد نزولی است، از نزول نمی شود حضرت آدم در بهشت نزولی باشد و ابلیس در بهشت صعودی باشد بعد هر دوتاشون رو بیرونشون کنن. این از یک جا تنزل پیدا کردن و این از یک جا تنزل پیدا کردن یک نظریه جدید می انجامد و اون این است که ابلیس هم به آخرت نرفته است. و اون تعبیرهای روایی مخصوصا از قول امیرالمؤمنین علیه السلام که بر حسب نقل فرمودن که ابلیس 6000 سال سجده کرد، 6000 سال عبادت کرد، که معلوم نیست که از سالهای دنیا سالهای آخرت، این به معنای فعلیت سجده ابلیس نباید باشد. چون اگر سجده بالفعل باشد، یعنی انجام داده باشد، یعنی اومده در جهان طبیعت سیر صعود رفته، از سیر صعود بازگشتن جز محالات است. اگر یه وقتی امکان پذیر هم باشد موقتی است، مثل مواردی که حضرت عیسی علیه السلام احیایشون کرده، مانند حضرت عزیر که خدای متعال بعد از 100 سال احیاش کرده، ممکنه کسانی که در رجعت احیا میشوند و مانند اینها بازگشتشون به جهان طبیعت به گونه نیست که در سرنوشتشون تغییر اساسی ایجاد بشود. یعنی اینجوری نیست که مؤمنین اینجا آمدن علیاذ بالله بلغزن و جاشون عوض بشود، یا کفار و مستکبرین که به جهان طبیعت میان سرنوشتشون تغییر پیدا کرده باشد. سیر صعود را کسی طی کرد، یعنی وقتی وجودش از قوه به فعلیت رسید، از اجمال به تفصیل رسید، این بازگشتش به حال قبلیش از ممتنعات است. به همین خاطر است که ابلیس هم اگر اخراج شده در سیر نزوله، این اون چرا که ممکنه کسی بپرسه که خب این از کجا معلوم که 6000 سال عبادت کرده، از کجا قدوه شده است؟ مشابه اون چرا که در مورد حضرت آدم گفته می شود که با این که حضرت آدم به جهان طبیعت نیامده است، ملائک گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، چطور در برون نظر دادند؟ این نظری هم که در مورد عبادت ابلیس است و به قدوه رسیدن هست و مانند اینها هم، اینم از اون سنخه، یعنی قابلیت و استعداد داشتن هست، نه به فعلیت رسیدن. که کسی به فعلیت رسیده باشد، سلب فعلیت از او امکان پذیر نیست، مگر اینکه بازم در دار طبیعت باشد. اگر کسی در دار طبیعت باشد به فعلیت هم برسد، میتواند کار دیگری انجام بدهد، پوشش دیگری که اینو رو بپوشونه، و در اینا مربوط طبیعت است نه عوالم غیر از اون و بالاتر از آن. اینم یک تفسیر که عمل صالح هست که سنخیت با ذات انسان صالح دارد و عمل طالح هم با انسان فاسد سازگاری دارد و اینا هم هیچ کدام به غیر جای خودش نمیره، هر کدام یرجع الی اصله. تمام کارهایی که مربوط به رحمت رحمانی باشد به رحمان می انجامد، تمام غضبها و نقمتهایی که منتقم جبار باشد به او برمی گردد. اصلا مهم نیست که این در گل باشد یا در خار باشد، در هر کجا که باشد هر کدام به جای خودش می رود. و تنها نکته ای که باقی مونه که نیاز به توضیح هست اینه که مخصوصا بر اساس این مباحثی رو کالا هم اینجا در این مجموعه بحثا و هم جای دیگر گفتیم که با توجه به تقدم رحمت خدای متعال و سبقت رحمت خدای متعال بر غضب، پایان و انجام مجموعه خلق خدای متعال که با فطرت توحیدی آفریده شدن این است که به توحید میرسند و وقتی به توحید که رسیدن، یعنی از رحمت رحمانی و رحمت رحیمی برخوردار خواهند بود. این یه احتیاج به توضیح داره و اون اینه که اگر تمام گناهانی که در عالم هر که انجام میده، این عمل غیر ساله است، عمل غیر ساله مربوط ذات غیر ساله است، بنابراین میرسه به مثلا کفار و مشرکین و منافقین و مستکبرین و مانند اونها. اینا چگون دیگه امکان نجات نیست برای اینها، به خاطر اینکه هر گناهی در عالم هست به اون مربوط به اونها است، هر عبادتی هم خودشون انجام دادن مال دیگران هست. اینا انگار مجسمه تمرد خواهند شد، هویت و حقیقتشون تمرد خواهد شد. اینو چگونه باید پاسخش بدیم؟ این پاسخهای متعددی داره، حداقلش رو خدمتتون عرض میکنم و اون اینه که اگرچه اعمالی رو که انجام دادن که اینا عبارت است از فعلیت‌های بلعرض، یعنی ظهورات اون چه که در مرتبه ذاتشون هست، اینا اگرچه سبب میشود که باطن موجودات یا کفار مستکبرین و مانند اونها پوشیده میشود، اعمالشون به جای دیگر می رود، یعنی اعمال نادرست دیگران می جز ذات کافر می شود، اعمال خیر و پسندیده و حسنه اونا می رود در جای خود جز ذات مؤمنین یا جز مهمان مؤمنین می شود و در اختیار اونا قرار می گیرند. اما هویت و حقیقتشون که دیگه امکان نداره جایی برود که سلب و شیان نفسه محال است. یعنی تمام موجودات فطرت توحیدی دارن، هر کس به بهش میرسد به خاطر فطرت توحیدی است، هر کس به مقصد میرسد به خاطر فطرت توحیدی است. یعنی اون ذات و حقیقت و هویتی که خدای متعال آفریده است، سنخ آفرینشش، هویت آفریدگیش این است که به مقصد نهایی میرسد و اینم چیزی جز توحید نیست، چیزی جز تسلیم بودن نیست، چیزی جز بندگی و عبودیت در درگاه خدای متعال نیست، اگرچه به حسب ظاهر با قوانین شرعی و ظاهری سازگاری نداشته باشد. یعنی تمام اون کسانی که در عالم هستی هر کاری که انجام میدن هرچند خلاف شریعت که باشد، باز هم به اذن الله و حول الله و قوته و ارادته انجام میدهند. این یک. دوم این که تمام این کارهایی که انجام میدن اگر کارهای به ذاتشون باشد، یعنی همسنخ با ذاتشون باشد، اینا مناسبت با رحمت سابق خدای متعال دارد، مگر بالعرض باشد، یعنی تحت شرایط عصری، نسبی، جغرافیایی، محیط، تعلیم، تربیت و مانند اینها اگر ظهور پیدا کرده باشه، که اونا همچنان که ظهور پیدا کرده دوباره میتوان اون را پوشاند. اینم از این حدیث شریف. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين.